الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد از آنی که استصحاب به اعتبار مستصحب تقسیم شد الى وجودی و عدمی و الى موضوعی و حکمی، حکم شرع و غیر حکم شرع، ثالثاً تقسیم می شود بر اینکه مستصحب یا حکم شرعی تکلیفی است یا حکم شرعی وضعی، احکام شرع، احکامی که شارع مقرر فرموده است، به دو قسمت تقسیم شده: تکلیفی وضعی. تکلیفی اون احکامی است که یا تخییر منظور باشد، مثل اباحه که بین الفعل و ترک انسان مخیره، یا طلب الفعل و طلب ترک منظور باشد، وجوباً او استحباباً او حرمتاً او کراهتاً. اینها را احکام تکلیفیه میگویند که 5 تا، بیشتر نیست. اینها را حکم تکلیفی میگویند چون اینها کلفت آوره، مشقت آوره، تحمیل است. البته همه 5 تا را حکم تکلیفی گفتن میدونید من باب تقلیبه، و الا اباحه تحمیل ندارد، اباحه کلفت ندارد، تخییر بین الفعل و ترک کلفت آور نیست. همه این 5 تا را تکلیفی گفتم من باب تغلیبه. غیر این 5 تا شارع هر حکمی داشته باشد میگم وضعی، مثل سببیت، مانعیت. مثلا شارع دلوک شمس را سبب قرار میده بر وجوب نماز ظهر، استطاعت را علت قرار میده بر وجوب حج، طهارت را شرط قرار میده بر نماز، شرطیت. مانعیت مثلا حدث مانع صلاته، فعل کثیر قاطع صلاته، مانعیت، قاطعیت. البته احکام وضعی زیاده، از صحت و البطلان، ضمانت خیلی زیاده. ما ادای اون 5 تا هر چه شارع مقرر بفرماید حکم وضعی میگویم، و وجه تسمیهش هم این از حکم وضعی، یعنی حکم است اما مثل تکوینیات میماند، حکمی است که مثل تکوین میماند. آخه حکم تشریعه، تشریعی است که مثل تکوین. وضع، وضع یعنی تکوین. مثلا تکوینن شما میگویید طلوع شمس سببیت دارد برای روشنایی عالم. این تشریعی نیست که، یه امر تعبدی، یه امر شرعی نیست که، یه امر خارجی تکوینی است دیگر. بله، اون طلوعش هم تکوینن سببیت دارد برای روشن شدن عالم. یا ذبح اوداج اربعه، سربریدن، تکوینن سببیت دارد بر زهاق روح. بعض چیزها را هم شارع میارد سبب قرار میده، مثل اینکه تکوینن سبب باشد، به حال اینکه تکوینن سبب نیست، تعبدن شارع سبب قرار داده. مثلا استطاعت را سبب قرار داده بر وجوب حج، این سبب تکوینی نیست اما مثل سبب تکوینی میماند. یا دلوک شمس را سبب قرار میده بر. همچنین شرطیات، یه چیزهایی در خارج هست که مثلا شرط بهش میگوه، شرط تکوینی. بله، اشراق آفتاب وقت عالم را گرم می کند، به شرط اینکه ابری نباشد هوا. خب این شرط دیگه، شرط تکوینیه. با ابری بودن هوا اشراق شمس اون اندازه ها ایجاد حرارت نمی کند. بعضی چیزها هر هم شاره تب بودن شرط قرار میده، که انهو تکوینن شرط، مثلا طهارت را شرط جه قرار میده، صلات قرار میده مثلا. فلذا میگوین احکام وضعیه، یعنی احکامی که مثل امور تکوینی یا میمانند، سببیت، شرطیت، قاطعیت. مثلا چاقو کارد قاطعیت دارد، میبرد دوش از هم جدا میکند جسم را، تکوینم اینجوریه دیگر، برنده است. و بعضی چیزها را هم شارع قاطع قرار داده، مثلا فعل کثیر در اثناء نماز شارع گفت قاطع برید این عمل را، برنده است این تکوین. بگذاریم آقا، اصلا رفتیم حاشیه، به کلی از محل بحث دور افتادیم. بچه پس یه را خواستم بگویم، احکام خدا به دو قسم تقسیم شده، تکلیفی وضعی. اون پنجتا را میگوین تکلیفی، ما ادا را میگوین وضعی. خب بعضی ها مثبت مطلقن، استصحاب در هر دو جاریه. بعضی ها نافی مطلقن، بعضی ها تفصیل قائل شده ام. گفتم در احکام تکلیفی استصحاب جاری نمی شود، در حکم تکلیفی استصحاب جاری نیست. مثلا صوم رمضان واجب بود، حالا هم رمضان است و صومش واجب است یا نه، دیگه رمضان تمام شده، استصحاب بکنم وجوب صوم را؟ نه، حق ندارید. استصحاب حکمی جاری نیست. اما استصحاب حکم تکلیفی، استصحاب حکم وضعی مانعی ندارد. اگر یه وقت شک کردیم در بقای حکم وضعی، استصحاب جاری بکنیم. این قوت، این تقسیم را لازم نبود که جداگانه ذکر بکند، خوب بود این تقسیم داخل بشود در تقسیم قبلی. تقسیم قبلی چه بود؟ این بود که مستصحب یا از قبیل احکام شرع است یا غیر احکام شرع. اینجور نگفتیم؟ خوب بود همونجا بگوید که احکام شرع هم یا تکلیفیه یا وضعی. چنانچه تقسیم دیگرش را گفتید دیروز، حکم شرعی این ما کلیون و این ما جزئیون. حکم شرعی کلی، حکم شرعی جزئی. همانطوره که دیروز این تقسیم را اشاره کردید، یه تقسیم دیگر، حکم شرعی کلی، حکم شرعی جزئی، حکم شرعی وضعی، حکم شرعی تکلیفی. بله، خوب بود که این تقسیم مندرج بشه در تقسیم دیروزی. چرا که این تقسیم احد قسمین دیروزی را تقسیم می کند. قسمین دیروزی چه بود؟ قسمین حکم شرع، غیر حکم شرع. اون حکم شرع را تقسیم می کنه الى وضعیین و تکلیفیین. چنان که تقسیم می کرده دیروز الى کلیین و جزئیه، جداگان. منتها دیروز چند تا تفصیل قائل شدیم، قول به تفصیل سه تا. این تقسیم رو هم روش اضافه می کردید، قول به تفصیل چند تا می شد؟ چهار تا، که بعضی ها در حکم تکلیفی جاری نکردن، در حکم وضعی جاری کردن. سه تا تفصیل رو چهار تا ذکر می کردید دیروز. مقصود این تقسیم خوب بود مندرج بشه در تقسیمی قبلی. می فرماید نه، این آقا ظاهر لفظش را که نگاه می کنیم دارد حکم تکلیفی را تقسیم می کند و تفصیل قائل می شود. حکم تکلیف، حکم شرعی را، حکم شرعی داریم تکلیفی، حکم شرعی داریم وضعی. اما تفصیل می ده، در تکلیفی لا یجری، در وضعی یجری. ظاهرش اینه و شما هم بله اشکال میکنه تو. خب این خوب بود دیروز ذکر بشه همونجا، اول سه تفصیل چهار تفصیل ذکر میشد. ولی نه، این آقا عقیدش اینه که اصلا در حکم شرع استصحاب جاری نمیشود، چه حکم شرع تکلیفی چه حکم شرع وضعی در هیچ کدوم جاری نمیشود. مرادش از حکم وضعی که میگه در حکم وضعی یجری، موضوع حکم وضعی را میگوید نه خود حکم وضعی را. الان ظاهر خود حکم وضعی را میگوید در حکم وضعی استصحاب یجری. کمی که تأمل میکنه میبینیم نه، اصلا به طور کلی در احکام استصحاب را جاری نمیداند، چه وضعی چه تکلیفی. و مرادش از حکم وضعی چیه؟ موضوع حکم وضعیه. فلزا این مندرج در اون تقسیم حکم شارع نمیتواند باشد. توضیح ذالک، حکم وضعی چیه؟ موضوع حکم وضعی چیه؟ مثلا شارع طهارت را شرطیت اعطا کرده است که طهارت شرطیت دارد بر نماز. حکم وضعی طهارت است یا شرطیت الطهارت. اونی که شارع اعطا فرموده چیه؟ سمت شرطیت. شارع سمت شرطیت اعطا فرموده است به وضو. وضو خودش حکم شرعی نیست، شرطیتش حکم شرعه. و الا وضو میشه چی؟ میشه موضوع حکم وضعی. یعنی شارع شرطیت را داده به چی؟ به وضو. پس وضو میشود موضوع حکم وضعی. یا شارع سببیت اعطا فرموده است به استطاعت. استطاعت خود حکم وضعی شد یا موضوع حکم وضعی؟ استطاعت موضوع حکم وضعی. حکم وضعی، حکم وضعی سببیت است، موضوعش استطاعت، موضوعش دلوک شمس. شارع سمت مانعیت اعطا فرموده است به حدث که آدم محدث نمیتواند نماز بخواند. این سمت مانعیت، اونی که حکم وضعی شرعی سمت مانعیت و موضوعه الحدث. این آقا که میگوید استصحاب در احکام وضعی جاریه، خود احکام وضعی را نمیگوید، موضوعش را میگوید. ساده تر بگویم، یه وقت هست که انسان شک میکند طهارت برای نماز شرطیت دارد یا ندارد. این شد شک در بقای چی؟ شک در بقای حکم شرعی وضعی. یعنی شارعی که دیروز شرطیت داده بود به طهارت، امروز هم شرطیت داده به طهارت یا نه دیگه یه روز بیشتر نبود، فقط یه روز طهارت شرط نماز بود، دیگه امروز طهارت شرط نماز نیست. اینجا را میگن از شکو فی بقای حکم شرعی وضعی. خب اگه شما توانستید شرطیت طهارت را استصحاب بکنید، اسمش را میگوین استصحاب حکم شرعی وضعی. اگه توانستید شرطیت را استصحاب بکنید، اسمش میگن استصحاب حکم شرعی وضعی. ولی این آقا نمیخواد اینا بگه که شما بله اگه یه روزی شک کردید شرطیت را استصحاب بکنید. نه، این نیست منظورش. منظورش موضوع حکم وضعی را استصحاب بکنید. شما یه ساعت قبل وضو گرفتید، شدید متطهر، الان شک دارید که طهارت باقی است یا باقی نیست. اینجا را گفته استصحاب بکنید چی؟ استصحاب بکنید بقای طهارت را. استصحاب بکنید بقای طهارت را حکم وضعی را استصحاب کرده یا موضوع حکم وضعی را؟ موضوع حکم وضعی را، چون طهارت خودش حکم وضعی نیست که، شرطیت و طهارت حکم وضعیه. پس این آقا که میگوید استصحاب در احکام وضعی جاری در تکلیفی جاری نیست، خود احکام وضعیه را نمیگوید، موضوع احکام وضعیه را. فلذا اگه شک کردیم در شرطیت و طهارت، به عقیده این آقا حق نداره استصحاب جاری بکنیم. اگه شک کردی در خود طهارت که باقیش یا نه، حق داری استصحاب جاری بکنی، که میگم موضوع استصحاب. و همچنین سببیت، شرطیت، مانعیت، قاطعیت الی آخر همه احکام وضعیه. این آقا منظورش از احکام وضعیه دیروز استطاعت سببیت داشت بر وجوب حج پارسال. آیا امسال هم استطاعت سببیت دارد بر وجوب حج؟ اگه بنا سببیت را استصحاب بکنی، بله قبلا که سببیت داشت، حالا هم سببیت دارد، اسمش میگن استصحاب حکم شرعی وضعی. ولی این آقا نمیخواد اینه بگه، نه خیر، اگه در سببیت شک کردی حق نداری استصحاب جاری بکنی. اگه در سبب شک کردی، نه در سببیت، در سبب، اون وقت حق داری استصحاب جاری بکنی. پارسال مستطیع بودم، امسال هم مستطیع هستم یا نه، استصحاب بکن. استطاعت را در شرطیت استصحاب جاری نیست، در شرط استصحاب جاریه، در سببیت استصحاب جاری نیست، در سبب استصحاب جاریه الی آخر. این است که نخیر، این تقسیمی که الان مشغول بودیم حق اندراج در تقسیم دیروزی را ندارد. تقسیم دیگر شروع می کنیم حالا تقسیمات استصحاب را به اعتبار الدلیل الدال علی المستصحب، اون دلیلی که دلالت کرده بود. باز اینجا تقسیماتی دارد. تقسیم اول این است که تارتا الدلیل الدال علی المستصحب اجماع بوده و اخرى الدلیل الدال علی المستصحب غیر اجماع بوده، من آیت او روایت و امثال ذلك. یه عده مثبت مطلقاً، یه عده نافی مطلقاً، یه عده تفصیل دادن، گفتن هر حکمی که با اجماع ثابت شده حق نداری استصحابش بکنی، هر حکمی که با آیه و روایت ثابت شده حق داری اینده شک استصحابش بکنی. مثلا الماء المتغیر متنجس، اینا اجماع گفته یا آیه و روایت؟ اگر اجماع گفته، این در شک حق نداری استصحاب جاری بکنی. بعد زوال تغییری هی شک میکنی نجسون املا، حق نداری. اگر غیر اجماع گفته، حق داری. و یا که توضیحش این در ذکر ادلت الاقوال، اجمالاً وچش این است که اگر یک حکمی با اجماع ثابت شده، اجماع دلیل لفظی نیست که شما اصالت العموم و اصالت الاطلاق درش بگیرید و هر وقت هم شک کردید حکم اجماع را استصحاب بکنید، بگید انشاءالله عموم داشته، انشاءالله اطلاق داشته. اجماع دلیل لفظی نیست، اجماع دلیل لبیه، یعنی اقوال علماست. انسان با اقوال علما استکشاف می کند قول امام را، استکشافیه. دلیل لفظی ما دو تا، الکتاب و سنه، که الفاظ دیگر ما بناست ظاهر این الفاظ را بگیریم، اما در باب اجماع صحبت ظواهر الفاظ نیست، صحبت این است که تراکم فتاوا کاشف قول امام است. دلیل لبی، چون که عقلم دلیل لبیه، نه دلیل لفظی، لفظی به کار نمیره در احکام عقلیه. میگوین چون اجماع دلیل لبیه، لفظی درش مطرح نیست، از لفظش، از ظاهر لفظش نمیخوایم استفاده بکنیم، مثل آیه و روایت نیست، لذا جا ندارد که بگیم بله این حکمی که با اجماع ثابت شده این لیاقت عموم زمانی را دارد، چون لیاقت عموم زمانی را دارد پس استثاب بکنیم که لیاقت عموم دلیل لبی عموم اطلاق ندارد. مجمل مجمل مهمل مجمل. اما اگر دلیل قبلی ما آیه بوده، روایت بوده، حق داریم استثاب بکنیم که میتونیم بگیم که بابا این آیه لیاقت عموم دارد، این روایت لیاقت عموم دارد. لفظ دیگر، حالا که لیاقت عموم دارد پس این در شک استثاب بکنیم. تفصیلش انشاءالله در محل اثانی. تقسیم دوم استثاب به اعتبار الدلیل السابق، به اعتبار اون دلیلی که دلالت کرده بود. اون دلیل تارتن عقل و اخرا نقل. دلیل عقلی دلالت داشته به این حکم یا دلیل نقلی دلالت داشته. گفته شده که استثاب در احکام عقلیه جاری نیست. این خیلی معروف است بین علما، استثاب در احکام عقلیه جاری نمیشه. علت چیه؟ شیخ عمر رحمه الله در توضیح مطلب اینچنین میفرماید: استثاب در احکام عقلیه جاری نیست. معناش این نیست که استثاب حجت نیست، یه عیبی دارد فلذا استثاب جاری نمی شود، حجت نیست. بلکه معناش این است که استثاب مفهوم ندارد در احکام عقلیه. نه که مفهوم دارد ولی ارزش ندارد. نه، اصلا مفهوم ندارد، موضوعش منتفیه. یکی انشاءالله تعالی در اواخر استثاب این که وقتی انسان حالت سابقه را میخواد استثاب بکنه، باید اون موضوعش را احراز بکنن، بعد از احراز موضوع حکمش را استثاب بکنن. زید زنده بود. خب حالا شک داریم بازم زنده است یا نه. موضوع چیه؟ حکم چیه؟ موضوع زیده، حکم حیاتش. خیلی خوب، خود موضوع محرزه. جناب عالی الان همون زید را با اون مشخصاتش به ذهن میاری، میگی این زیدی که الان در ذهن من هست قبلا حیات داشت. حالا هم حیات دارد یا ندارد استثاب میکنید حیات را. موضوع محرزه، همون زیدی که در ذهنت با مشخصاتش موجوده و حکمش حیاته، استثاب میکنید. یا میگه این آب کر بود، حالا هم کر است یا نه. خب این آب کر بود، آب هست دیگه، آب هست، کریتش نمیدونی، استثاب میکنی. این آخر. اما اگر موضوع را احراز نکنی حکم را استثاب بکنی، مفهوم ندارد اصلا. شما نمیدونید اصلا زیدی در دنیا بوده یا نبوده، الان استثاب میکنید حیاتش را. میگه من استثاب میکنم حیات زید را. اصلا زیدی معلوم نیست که وجود داشته یا نه، کدوم حیاتش استثاب میکنی؟ بله، باید موضوع احراز بشه. یا مثلا آبی بود اینجا پاک بود، نمیدونم آب حالا هست، نمیدونم پاکه یا نه، استثاب میکنم طهارت را. اما اگه خود آب از بین رفته، با اینکه خود آب از بین رفته، ما طهارتش استثاب میکنیم. یعنی که آبی نیست که شما طهارتش رو استثاب بکنیم. در احکام عقلیه استثاب جاری نمیشود، یعنی استثاب مفهوم ندارد. چرا؟ چون هر وقت شما در بقای حکم عقل شک کردید، در بقای موضوعش شک می کنید. نه اینکه موضوعش محرز است، در حکمش شک می کنید. همچه چیزی در احکام عقلیه وجود ندارد که موضوع حکم عقل محرز باشد، در بقای حکم عقل انسان شک بکند. همچه چیزی معقول نیست. هر کجا در حکم عقل شک می کنید، نگرانی ناشی از چیه؟ از ناحیه موضوع. فلیزا استثاب در خود حکم عقل معنا ندارد. ممکنه به ذهن آقایم خب ما موضوع را استثاب میکنیم، موضوع حکم عقل را. اون یه مسئله دیگریست. ما داریم در حکم بحث میکنیم. آیا خود حکم عقل قابل استصحاب هست یا نه؟ گفتم نه. چون هیچ جایی نداریم در دنیا که با احراز موضوع حکم عقل انسان در بقای حکم عقل شک بکند تا نیازمند به استصحاب حکم عقل باشد. نیستم تو چیزی. چون اگر موضوع محرز باشد عقل حکمش میکند دیگه، شک یعنی چی؟ وقتی شک میکنیم از ناحیه بقای موضوع شک میکنیم و با شک در بقای موضوع استصحاب حکم مفهوم ندارد. توضیح بیشتر چطور شد که در احکام عقلیه هر وقت شک میکنیم از ناحیه بقای موضوع شک میکنیم نه از ناحیه بقای حکم؟ علتش این است که عقل وقتی در یه موردی حکمی را صادر میکند، موضوع حکمش را با تمام قیودش مقتضیات، موانع، رافع، شرایط، اسباب، هرچه دارد همه را مد نظر میگیرد، روی اون موضوع مشخص شده من جمیع جهات حکم را صادر میکنه. خب این معلومه، مادامی که این موضوع با این مشخصاتش هست، حکم عقلم هست دیگه. دیگه عقل پیر که نمیشه. بگیم عقل دیروز جوان بود حکم میکرد، عقل ما امروز پیر شده حکم عقلی که پیری نداره. مادامی که این موضوع هست، این حکم عقلم هست دیگه، چه شکی هست حساب؟ یه وقت انسان در بقای اون موضوع شک میکنه. موضوع بله یه قدری کم و زیاد میشه انسان در بقای. مثال ذکر بکنیم. عقل میگوید از تصرف فی ملک الغیر بغیر اذن قبیح. این یه حکم عقل است دیگه، بله قبیح است تصرف در ملک غیر بدون اذن مالک، بدون اذن تصرف قوی. خب آقا حکم عقل چیه؟ قبح. عقل حکم میکند به حسن و قبح دیگه. حکم عقل حسن و قبح. حکم عقل قبح، موضوعش تصرف، قیودش تصرف در ملک غیر. این ملک غیر بودن مقتضی قبحه. بی غیر اذنین، اینم عدم المانع، چون اگر اذنی بیاد دیگه مانعی ندارد، تصرف قبیح نخواهد بود. بی غیر اذنین دارم میگن عدم المانع، یا میگن شرط، مثلا به شرط اینکه اذنی نباشد. عقل حساب می کند تصرف را با قید ملک غیر بودن، با قید بدون اذن بودن. این موضوع را با این خصوصیاتش حکم می کند به چی؟ به قبح. مادامی که این موضوع با این قیودش محرزه، عقل در حکم خودش شک نمی کند. امروز تصرف کردن در این مال تصرف در ملک غیر بود، بدون اذن عقلا قبیح بود. فردا بازم تصرف در ملک غیر است، بدون اذن بازم قبیح دیگر، شکی هم. 100 سال دیگرم این موضوع با این قیودش اگر باشد، عقلا تصرف قبیح، شکی یعنی چی؟ ها یه روزی شکی که میاد از ناحیه موضوع انسان دوچار شک میشه. مثلا ممکنه انسان بگه خب دیروز تصرف کردن در اون ملک قبیح بود عقلا، چون ملک الغیر بود. شاید امروز اون آدم مرده است و اون ملک به عنوان ارث منتقل شده به این آقا، شده این آقا مالک، حالا دیگه ملک الغیر نیست. احتمال دیگر ها؟ خب پس شک از ناحیه حکم شد یا از ناحیه موضوع؟ از ناحیه موضوع. دیروز ملک الغیر بود، امروز شاید ملک الغیر نیست، ملک خودت هست، به بیعین او هبتین او انتقال بیشتیم امثال دار. یا مثلا دیروز تصرف در این ملک قبیح بود، چون ملک الغیر بود و مالکم اذن نمیداد، امروز درسته تصرف در ملک غیره، ولی شاید مالک امروز اذن داده، مانع پیش آمده، مانع حرمت که همون اذنه. پس نگرانی شما از جهت حکم شد یا از جهت موضوع؟ از جهت موضوع شد. فلذا اگر کسی شک کرد تصرف در این ملک آیا قبیح هست یا قبیح نیست، چرا شک کرد؟ به خاطر اینکه شاید ملک خودش شده، شاید مالک اذن داده. استصحاب حکم عقل معنا ندارد، چون شما در حکم عقل شکی نداری و در موضوع شک داری، و بدون احراز موضوع استصحاب حکم معنا ندارد. بگید تو خب دیروز مگه تصرف در ملک غیر بدون اذن قبیح نبود؟ حالا هم قبیحه. میگم بابا دیروز آخر تصرف در ملک غیر بدون اذن بود، قبیح بود. امروز معلوم نیست تصرف در ملک غیر بدون اذن باشد، چطور امروز هم قبیح هم؟ استصحاب در حکم عقل جاری نیست. علتش این است هیچ وقت انسان در بقاء حکم عقل شک نمی کند با احراز موضوع. هر وقت شک کرد در بقاء حکم عقل از ناحیه موضوع نگران شده، و با نگرانی در موضوع استصحاب حکم مفهومی ندارد. بله ما خود موضوع را استصحاب میکنیم، میگم دیروز ملک غیره بود امروز هم ملک غیره، دیروز اذنی نبود امروز هم اذنی نیست، اون یه مسئله دیگر شد. بس ما در استصحاب حکمه، اون شد استصحابی موضوع. مطلب اون الهی عیبی ندارد، بله اشکالی ندارد، اون استصحاب حکم را داشتیم حساب میکنیم. وچه سوم تقسیم استصحاب اعتبار مستصحب، من حیث ان المستصحب قد یکون حکمن تکلیفی یا و قد یکون حکمن وضعی یا. مستصحب تارتن حکم شرعی تکلیفی است و اخرى حکم شرعی وضعی. از کردم اون پنجتا را حکم تکلیفی میگوین و ما ادارا از احکام خدا حکم وضعی. حکم وضعی شرعی مثل چه؟ کل اسباب و شروط و الموانع، مانند چیزهایی که شارع سبب قرار داده، دلوک شمس سبب استطاعت سبب، یا چیزهایی که شارع شرط قرار داده، طهارت شرط صلاته، یا چیزهایی که شارع مانع قرار داده مثل حدث مانع صلاته الی آخر. اینها را حکم شرعی وضعی میگوید. خب همون عبارت هم مسامحه داشت ها، اسباب احکام شرعی نیستن، سببیت الاسباب احکام شرعی است، یا شرطیت الشروط احکام شرعی هست، نه خود شروط، خود اسباب، خود موانع. بگذرم آقا. وقد وقع الخلاف من هذه الجهه، از این جهت اختلاف واقع شده. ففصل صاحب الوافیه بین تکلیفی و غیره، فاضل تونی رحمه الله تفصیل داده بین حکم شرعی تکلیفی و حکم شرعی وضعی. بل انکار فی الاول دون ثانی، در حکم تکلیفی استصحاب را انکار کرده اما در حکم وضعی انکار نکرده. و انما لم ندرج هذا التقسیم فی التقسیم الثانی، به چه علت این وجه ثالث را مندرج نکردیم در وجه ثانی که دیروز بحثش گذشت، در حالتی که حقش این بود مندرج بشه؟ چرا؟ مع انه تقسیم لأحد قسمیه، این وجه ثالث تقسیم میکند احد قسمین وجه ثانی را که دیروز خوندیم. حکم شرعی، خب حکم شرعی تقسیم میشه الى تکلیفی و وضعی، الى کلی و جزئی. و انما لم ندرد هذا تقسیم به تقسیم ثانی مع انه تقسیم لأحد قسمیه، قسمین تقسیم ثانی. منتها تفصیل ثلاثه بود، میشد تفصیل اربعه دیرو. لعنه. ظاهر کلام المفصل المذکور، ظاهر کلام فاضل تونی و این کانه هو تفصیل بین حکم تکلیفی و وضعی، اگر که ظاهر کلامش نشون میده که بین حکم تکلیفی و وضعی تفصیل قائل شده، الا ان آخر کلامه ظاهر ولی آخر کلام فاضل تونی ظهور دارد، فی اجراء الاستصحاب فی نفس الاسباب و شروط و الموانع. منظورش این است که در موضوعات احکام وضعیه استصحاب جاری می شود دون سببیه و شرطیه و المانعیه، نه اینکه در خود حکم وضعی یه سببیت و شرطیت و مانعیت باشد. پس این تفصیل مربوط به حکم نبوده و سید تزه و ذالک این در استصحاب نمی کنیم شرطیت و طهارت را، استصحاب می کنیم خود طهارت را. و سید تزه و ذالک این در نقل عبارته این در تعرض لعدلت الاقوال. و اما به اعتبار ثانی، اما تقسیم استصحاب به اعتبار دوم یعنی دلیل، همین وجوه ایزن احد هم من حیث این دلیل المثبت للمستصحب، اون دلیلی که در زمان سابق مستصحب را ثابت کرده است، الماء المتغیر متنجس، اما ان یکون هو الاجماع و اما ان یکون غیره، یا اون دلیل اجماع بوده یا دلیل لفظی بوده من آیت و روایت مثلا. و قد فصل بین هذین القسمین الغزالی، تفصیل داده بین این دو قسم غزالی. فانکر الاستصحاب فی الاول، گفته اگر مستصحبتون با اجماع ثابت شده بود این در شک حق ندارد حکم اجماع را استصحاب بکنید. و ربما یظهر من صاحب الحدائق، از عبارتهای صاحب حدائق هم این تفصیل ظاهر می شود. فی ما حکا عنه فی الدرر النجفیه، در اون عبارتی که از ایشون نقل کرده است یا نقل شده است در کتاب درر نجفیه، که اونجا چه گفته؟ از ایشون چه نقل شده در کتاب درر نجفیه؟ که ان محل النزاع فی الاستصحاب منحصر فی استصحاب حال الاجماع، اونی که ما نزاع داریم در ارزش استصحاب، استصحاب است که در حالی در حکم اجماع جاری بشود. یعنی استصحاب حال کتاب استصحاب حال سنت اشکالی ندارد، استصحاب حال اجماع اشکال دارد. ان محل النزاع فی الاستصحاب منحصر در استصحاب حکم اجماع حال اجماع. و سیاتی تفسیر ذلك این در نقل ادله الاقوال ان شاء الله تعالی. الثانی، تقسیم دوم به اعتبار دلیل. من حیث انه قد یثبت بالدلیل الشرعی و قد یثبت بالدلیل العقلی، اون حکمی که قبلا ثابت شده تارتا با حکم عقل ثابت شده، مثل حکم عقل به قبح تصرف فی ملک الغیر بغیر اذنین، یا قبح کذب زار من حیث صدق زار من حیث انه قد یثبت بالدلیل الشرعی و قد یثبت بالدلیل العقلی. دلیل شرعی هم که معلوم، ولم اجد من فصل بینهما، ندیدم کسی تفصیل قائل بشود در حجیت استصحاب بین دلیل عقلی و دلیل شرعی، که اونجا حجت است استصحاب اونجا حجت نیست. الا ان فی تحقق مفهوم الاستصحاب، فی تحقق الاستصحاب مع ثبوت الحكم بالدلیل العقلی و هو الحكم العقلی المتوصل به الى حکم شرعی تأملا. ولی چیزی که هست، هر کجا حکم با عقل ثابت شد، مفهوم استصحاب اونجا محقق نخواهد شد، الا اینکه در تحقق مفهوم استصحاب در جایی که حکم ثابت شده باشد با دلیل عقلی. دلیل عقلی چیه؟ میگویید ما 4 تا دلیل داریم، الکتاب و سنت و الاجماع و العقل.
عقل چطور دلیل عقلیه؟ یعنی چه دلیل عقلی؟ و هو الحکم العقلی المتوصل به الى حکم شرعی. دلیل عقلی عبارت است از حکم عقل، انسان با اون حکم عقل استکشاف میکند حکم شرعی را، چون کل ما حکم به العقل حکم به شرع. الا ان فی تحقق مفهوم الاستصحاب تأملا، اونجا جای تأمل. نظرن الى ان فلسفش این است که الاحکام العقلیه کلها مبینه مفصله، احکام عقلیت تماما از حیث موضوع و از حیث خصوصیات موضوع مبینتون مفصله، مبین است و مفصل، یعنی یک ذره نقطه ابهامی در موضوع حکم عقل وجود ندارد. خب کلها مبینه مفصله، از چه جهت مبینه مفصله؟ من حیث منات الحکم الشرعی، از حیث موضوع، از حیث ملاک. عقل میگوید تصرف در ملک غیر بدون اذنین قبیح، این منات، این موضوع حکم عقل است و ملاط حکم شرع. کلما حکم به العقل حکم به شرع، شارع چه چیز به حرام میداند؟ همونی را که عقل قبیح شمرده است، تصرف در ملک غیر بدون اذنین، ملاک حکم شرع از این جهت گفته صافه. کلها مبینه مفصله از حیث منات حکم شرعی. و شک فی، حالا که موضوعش کاملا مشخصه، و شک فی بقاء المستصحب و عدمه، شک میکنیم در بقاء حکم عقل و عدمش، لابد و ان یرجع الى شک فی موضوع الحکم، همیشه برگشت میکند به شک در بقاء موضوع حکم. لان جهات المقتضی للحکم العقلی بالحسن والقبح، برای اینکه اون جهاتی که تقاضا می کند حکم عقل به حسن را، حکم عقل به قبح را، اون جهات مقتضیه مثل ملک غیر بودن، بدون اذن بودن، اینها را نگه جهات ها، جهات مقتضیه للحکم العقلی بالحسن والقبح کلها راجعه الى قیود فعل مکلف، همش قیود فعل مکلفه. تصرف فعل مکلف است، تصرف عقلا قبیحه، قیودش چیه؟ ملک غیر بودن و بدون اذن بودن. دقت بکنید آقا، لان جهات مقتضیه حکم عقل به حسن قب کلها راجعه الى قیود فعل مکلف، الذی فعل مکلفی که هو الموضوع، اون موضوعه، همون تصرف. فشک فی حکم العقل، فشک می کنیم که دیروز تصرف قبیح بود، آیا امروز هم قبیح هست یا نه؟ فشک فی حکم العقل، حتی لعجل وجود رافع، خواه به خاطر مقتضی باشد، خواه به خاطر رافع باشد، لا یکون الا لشک فی موضوعه، به خاطر شک در موضوعه، شک در مقتضی، امروز نمی داند تصرف در این ملک قبیح هست یا نه، چون نمیداند ملک الغیر هست یا ملک خودش، این شک از جهت رافعه یا مقتضی؟ مقتضی، چون اگر ملک خودش باشد، ملک خود اصلا مقتضی قبح نیست، ملک الغیر هست که مقتضی قبح، یا شکش از جهت رافعه باشد، آیا اذن آمده یا نیامده، اذن چه کار است، اذن چه میکنند؟ قبح را بر می دارد. خواه از جهت شک در مقتضی باشد، خواه از جهت شک در رافع باشد، از ناحیه موضوع، شما در موضوع شک دارید. و شک فی حکم عقل حتی لعرض وجود رافع هم که باشد، لا یکون الا لشک فی موضوعه. خب حالا شک در موضوع باعث می شود که ما حکم را نتونیم استصحاب بکنیم، بله، والموضوع لابد این نکون محرز معلوم البقا فی الاستصحاب. مفهوم استصحاب وقتی محقق است که موضوعش محرز باشد، باشد که در موضوع استصحاب و حکم خنده آوره. خب لعجل موضوع لابد این یکون محرزن معلوم البقا فی الاستصحاب کما سیرجو انشاءالله فی خاتمت الاستصحاب. ولی فرق فی ما ذکرنا، فرق نمی کند در این مطلبی که ما گفتیم که شک در حکم عقل محقق نیست بلکه در موضوع محققه، بین این یکون شک من جهت شکی فی وجود رافع، شک از ناحیه شک در وجود رافع باشد تل ازن، و بین این یکون لعقد شکی فی مقتضی، و بین این که بوده باشد شک به خاطر شک در مقتضی که استعداد الحکم تعبیر می کند مثل ملک الغیر بودن. لأن ارتفاع الحکم العقلی، چون که از بین رفتن قبح لا یکون الا به ارتفاع موضوع، باید موضوع از بین بره تا قبح از بین بره. حالا از بین رفتن موضوع یا به خاطر مقتضیه یا به خاطر رافع. فمرجع الامر بالاخره، پس برگشت امر بالاخره الى تبدل اینوان. وقتی شما شک میکنید چون اینوان متبدل شده است شک میکنید. تبدل اینوان الا ترا ان العقل اذا حکم به قبح از صدق الزار. عقل میگوید که صدقی که زار باشد این قبیحه. خب عقل چی چیز را تقبیح کرد؟ صدق بما هو صدق را، یا عنوان زار رضا. ها عنوان زار رضا، چون که در اون مثالی که عرض می‌کردم تصرف را تقبیح نکرد، ملک الغیر بودن بدون اذن با اون قید تقبیح کرد. صدق زار بله فحکمه یرجع، پس حکم عقل برگشت میکنه الى ان الزار من حيث انه زار حرام، چیزی که مضر باشد حرام. و معلوم ان هذه القضیه، معلوم است این قضیه قبح صدق زار غیر قابلت للاستصحاب، قابل استصحاب نیست. این در شک فی الضرر، وقتی دیروز این صدق زار بود قبیح بود، نمیدونیم امروز این صدق زار است بازم قبیحه یا نه. استصحاب قبح معنا دارد؟ نه. شما زار بودنش احراز بکنید اون وقت ببینید قبیح هست یا قبیح نیست. فحکمه یرجو الى ان زار من حیث انه زار حرام، و معلوم ان هذه القضیه این قضیه عقلیه غیر قابلت للاستصحاب، قابل استصحاب نیست. این در شک فی الضرر، مخدی که انسان شک میکند در ضرر. مع العلم به تحقق حساب کرد، ولی دیروز ضرر بود قبیح بود، اما امروز نمیدونم ضرر هست یا ضرر نیست. یه چه استصحاب قبیح؟ لأن قولنا المزر قبیحون، عقلی که میگوید صدق زار قبیحه، مزر قبیحه، حکم دائمی، این حکمیست که همیشگیه، لا یحتمل ارتفاعه ابدا، این حکم هیچ وقت مرتفع نمیشود. ولی یه وقت انسان شک میکند از این جهت هست که زار هست یا زار نیست. بله ولا ينفع في اثبات القبح عند الشك في بقاء الضرر، بل این حکم دائمی بودن به درد نمیخورد در اثبات قبح عند الشك في بقاء الضرر. ولا يجوز ان يقال، حق نداره بگویی هذا الصدق كان قبيحا سابقا. خب این صدق دیروز که قبیح بود، نمیدونم امروز قبیح یا نه، فیستصحب قبحه، قبحش استصحاب میکنن. نه، لان الموضوع في حکم العقل بالقبح ليس هذا الصدق، عقل نگفته بود که صدق قبیحه، عقل گفته بود که صدق زار قبیحه، و تو زار بودنش را نمی، بل عنوان المزر و الحکم له مقتوع البقا. مادامی که مزر قطعا قبیحه، وقتی هم که شک داریم در مزر بودن حکم به قبح معنا نداره. و سلام.